خب فقط میخوام بگم که واسه خود من خیلی حس حال خوبی داره نشستن جلو همچون استاد بزرگواری، که البته ماها شاید به طریق مثلا اولاتری از رسانه مثلا شبکه ولایت بیشتر تو شبکه های مجازی آقای دکتر رائفی پور رو شناختیم، ولی میدونم که یکی از پایگاه های اصلیشون و حضورشون در شبکه دوست داشتنی و مؤمن شبکه جهانی ولایت بوده. چقدر هم خوبه و خوش سلیقگی کردن دوستان بنده در روز عید از این کارشناس دوست داشتنی دعوت کردن. چطوری دوستان؟
سلام عرض
می‌کنم. عیدتون مبارک.
همچنین
عیدی هم گرفتید؟
من عرض ادبی بکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و شما و همه همکارانتون. من از دیروز سعی خیلی زیادی دارم در گرفتن عیدی از سعادت، حالا بالاخره برکتیه.
بعد این سعی به نتیجه هم رسید؟
بعد نبوده، حالا یعنی خوب بوده نسبتاً. حالا منتها آره دیروز تو فرودگاه بودم، من نایب زیاری از آن مشهد مقدس بودم، یه روحانی سیدی اومد سلام علیک و فهمیدم من اومدم سلام علیک بکنم، همین داشت برمیگشت میرم. البته دیروز بودم، ساعتای مثلا ظهر بود. گفتم آقا کجا؟ گفت اتفاق افتاد، آقا عیدی رو ببینید. بعد من اینجا شبکه ولایت اومدیم، والا 60-70% اینجا کارمنداش هم سیدن، فعلا تا الان 2000 تومان من گیرم
کلا. من از صبح یه دونه هزاری گرفتم از اون سید علوی، همینم گفتم
اما آقای علوی به ما داد، ها 2000 تومانی داد.
پس از دیروز ساله ایش که جرأت نمیکنه به شما بگه ساعت چنده، بگه میگید عیدی رو رد کن بیاد اول، بعد من بهت میگم. چه خبر؟
من از دیروز تا الان هیچ وقت اینقدر فکر نکردم که ببینم دوران چقدر سعادت هستن و بتونم عیدی بگیرم.
دغدغه‌های اقتصادی مثل که خوب به شما فشار آورده. ما پیش از این در خدمت استاد میرباقری بودیم، بعد جالب بود که رسیدیم به خاکستری نبودن این مسیر، که یا حق یا باطل، حتی وسط نداره مسیر ولایت، یا باید این طرفی باشی یا اون طرفی باشی. بعد دیگه طولانی شد بحثمون رو، به یه جایی هم رسید و اتفاقا استادم جایی جلسه داشتم و از زودتر میرفتم. با شما چون خیلی راحتیم، میدونم که خیلی اجتماعی تر و زمینی تر مثل آدم های خلاصه الکن و کم سوادی مثل من صحبت میکنید که ما بفهمیم، میخوام یه خورده واقعی تر و بفهمم که تو زندگی کنونی ما این ولایت چطور میتونه اتفاق بیفته.
اولا دست پس میدم خدمت همه بزرگ، این شبکه جایگاه علما و بزرگانه و ما اگر دار و نداری داریم، ما از دانشگاه چیزی گیرمون نیومده. واقعا عرض میکنم از منبرها بوده که چیزای آموختیم، اگر چیزی هم داریم. خدمت شما عارض بشم که بحث بخوام یه مثال امروزی بزنیم، بحث یه راهه، یا شما تو این راه هستید یا نیستید، یه حالت سومی نداره. قرآن هم از یه صراط نام داره، جمع نمیبنده. درسته ما سبل هدا داریم، اینجا مال بحث میشه که این سبل میتونه روش هایی باشه که شما تو اون راه هستید. من یه مثال میزنم، یا راه های فرعی که اون راه اصلی میرسه. مثال خوبی که میشه برای این زد، فرض بگم از تهران داریم میایم سمت قم، از تهران به سمت قم یه راه خوب بیشتر نیست، بقیه راه حالا اون جاده قدیمه، خطر داره، یا راه های دیگه میتونه باشه. خدمت شما عرض بکنم راه یکیه، اما روش های خود متفاوته. مثلا شما دوست دارید با یه ماشین چند صد میلیونی بیاید، یه نفر میخواد با یه ماشین عادی بیاد، یه نفر میخواد بین راه تو فلان منطقه بیسته بنزین بزنه، یه نفر میخواد با 80 تا بیاد، یه نفر میخواد با 100 تا بیاد. این روش ها متفاوته، اما راه فقط یکی. شیطان هم این راه خوب میشناسه، همونطور که انبیاء الهی این راه رو میشناسونن به ما، طبعا میشناسن که میشناسونن. شیطان هم سوگند میخوره که بر این مسیر میشینه، لعقودن علا صراط، لعقودن نه چند تا تاکید داره حالا به عربی، یعنی من میشینم سر این صراط و نمیذارم کسی رد بشه. و جالب اینجاست که آقا امام صادق هم میفهمون که شیطان با شیعیان ما کار داره، یعنی شما بیرون این راه باشید، هر جایی میخواهید باشید باشید، شیطان مهم نیست براش و دغدغه‌ای هم نداره. اصلا یک جایی شاید شما بیرون این راه باشید و کلی هم نماز بخونید، اصلا مهم نیست، این نمازیه که شما رو مسیر نمیرسونه،
خارج از این دایره رو کاری نداره،
اصلا کاری نداره، کمک هم میکنه. یه مثال مولانا داره، مثال جالبیه. مولانا میگه که یک شبی معاویه، شیطان اومد برای خواب، برای نماز صبح بیدارش کرد، برای نماز قبل نماز رو گفت بیا برو نماز شب بخون تو مسجد. گفت تو شیطان اینجا چطور داری منو مثلا بیدارم میکنی، چه داستانی؟ گفت نه، نماز خوندن تو به درد من میخوره، برعکس تو باید ظاهر و صلاح نشون بدی خودت رو. یعنی یک جایی هم حالا ببین شما مثلا تکفیرا سر میبرن، اسم خداوند متعال رو میبرن، اسم پیامبر رو هم میبرن، با اونجا با برده شدن نام خدا اونجا اصلا مشکلی نداره، اونا انقدر نماز بخونن که تا دلشون میخواد دور خونه کعبه بچرخن، اصلا حج بدون ایرانی ها هم برگزار بکنن. خب آره، اما اینجا که شما تو مسیر باشید این خطرناک میشه. من یه مثالی میتونم بزنم، فرض کنید هم تهران، چون مثال زدم میخوام بیام سمت قم، 4 مدل آدم به وجود میاد. اولا دسته اول این که قم رو شناسایی کرده، مسیر درست هم پیدا کرده، تو راه هم درست داره رانندگی میکنه، قواعد و قوانین رانندگی که میشه همین احکام در واقع عبادی ما، نمازش درست میخونه، احترام میذاره به حقوق دیگران، این فرض میکنم شما مدل رانندگی کردن، کمربندشو بسته، با موبایل صحبت نمیکنه، چیز نمیخوره پشت رول. خب دو دسته اینجا آدم به وجود میاد، یکی این که مسیر درست تشخیص داده و قواعدم رو رانم فبل مراقه عالیه، یا دسته دیگه به وجود میاد که دسته گروه در واقع به اینها مسیر درست تشخیص دادن اما خلاف میکنن، اینها جریمه میشن تو زندگی، پلیس جلوشون میگیره. اگه خیلی جریمهشون زیاد بشه و پلیس تشخیص بدین اصلا میخواد بره ته دره ماشینو میخوابونن. ما روایت داریم از حضرت امیر که برخی از افراد اصلا خدا زود عجلشون رو میرسونه که بیشتر از این گناه نکنن.
عجب.
بله اصلا خدا دوستشون داره اینا رو. تو بیشتر از این تو ممکنه یه ماشینو میخواد بره ته دره بذار ماشینو بخوابونی. دو دسته دیگه هم داریم، اونها کلا اشتباهی سمت قم نمیان، سمت مشهد میرن مثلا، بچه‌ای سمت جنوب برن سمت شرق میرن. حالا اون دو دسته باز خودشون میشن دو گروه در واقع هستن، یکی این که سمت مشهد داره اشتباه میره اما درست رانندگی میکنه، قواعد واقعا درست اما دو قرون نمیارزه، این خوب رانندگی کردن اصلا ارزشی نداره. چرا؟ چون این خوب رانندگی کردنه باعث میشه که هرچی بیشتر از مقصد دور بشه، هرچی خوب داره به سمت مشهد میگازه داره از قم دور میشه. اینجا میشه که میشه نماز بی ولای و عبادت ایست بی وضو، منکر علی بگو نماز خود قضا کنه، خب چه فایده داری رانندگی کردنه؟ چون اصلا مسیر رو داری اشتباه میری و خیلی هم خطرناکه. نمونش ابلیس، ابلیس خیلی نماز خونده، از ماها بیشتر، 6000 سال عبادت و جوری که نام عزازیل گرفت، یعنی ایل یعنی خدا، عزاز همون عزیز عربی یعنی عزیز، ولی خیلی عزیز خدا، یعنی همچین عزیز الله مثلا چه میدونم همچین اسمی در واقع لقبی پیدا کرد، اما میگفت من مدلشو تعیین میکنم، مدل عبودیتو خدا نفرمون، نه مدل عبودیت رو من تعیین میکنم از این مسیر. میگفت نه، حضرت خداوند متعال فرمود تو اگر میخوای سمت من بیای فقط باید سمت به قول قم بیای. میگفت من میخوام برم از مثلا چون از عراق برم دور بزنم. یک روایتی داریم که نقل شده که خداوند متعال فرمود خطاب به شیطان که انما انا اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من دوست دارم عبادت بشم اونجوری که من میخوام نه اینجوری که تو تعیین میکنی. که این میگفت بی خیال همه یه سجده بشو خدا، من عبادتی بکنم، نمازهایی بخونم خدا، میخوام نه خیر، مسیر رو بودیت همینه. حالا شما صدی نماز بخون اندازه شیطان میتونی نماز بخونی؟ نه. شیطان توحید رو قبول داره، اگه یک جا شما بیاد شیطان گفته بشه خدای دیگری هست، شیطان معاد رو هم قبول داره، میگه الا یوم یبعثون تا روز قیامت من وقت بده، معادم خلیفت الله قبول نداره، ولایت رو قبول نداره. فلذا خداوند هم میفرما تو قعر جهنم جاته، هم تو هم پیروانت و سوگند میخوری به جهنم.
ببخشید شیطان توحید رو قبول داره، یه جور پارادوکس دیگه، قبول بله. داره که داره خلاف جهت بله. عمل میکنه. اما تو باید یک چیز مثبت رو بدونی که من فیش رو در نظر بگیرم.
تو تعریفی که حالا برخی خیلی سطحی از توحید میکنن، شما میبینی توحیدشون با شیطان یکی، مثلا میگه آقا این شیطان داره زیارت میکنه مشرکه. خب اگه اینجوری باشه پدر همه مشرکا خود خداوند متعال، به غیر من سجده کن. ولی چیزی نعوذ بالله. ولی اینطوری برداشت اینا همینه، یعنی شیطان واقعا در نگاه اینا موحده. برخیاشون مثل شطحیات گفتن که به شیطان گفتن مولا الموحدین.
عجب.
بله برخی از این آقایان الاسم میبرن.
ببخشید اون چهار راهی که
قرار یه راه دیگه اش هم مونده بود.
میدون 72 تا این اتوبوسای زره شلوغ کردم، مسافر می‌خواستم من قاطی کردم. دو تاش که این طرفی بود.
دو تاش سمت قم.
دو تاش سمت قم بود. بله. یعنی مسیر درست بود. دو تاش خلافه. دسته بله. بود. یکیش با سرعت بالا و با اطمینان شخصی، نه بر طبق.
یکی با قواعد راه، یعنی ببینید مثلا طرف اشتباه داره مسیر میره و نماز میخونه.
آها خب.
مشروب نمیخوره. داره کمک میکنه به مردم.
این سه چهار رومیش میشه،
این که مسیر رو اشتباه میره، قواعد هم رعایت نمیکنه، این که دیگه اصلا مغضوب علیه هم. خب آره
خارجه.
این اصلا خیلی اوضاعش در واقع اون خرابه. خب ما با دسته در واقع آخر و دسته اول کاری نداریم. دسته اول که یقینا بهشتی هن، هیچی سرراست میرن بهشت. دسته آخر هم که یقینا جهنمی هن،
این خاکستری.
آره این دوتا این وسط اینا در واقع عجیب هن. خب حالا ما حتی روایتی داریم که اگر طرف مسیر رو درست تشخیص بده اما اشتباه کنه، بهتر از آن کسی است که در مسیر اشتباه کار درست رو انجام بده. یعنی یعنی خیلی حرف در واقع سنگینی ها. خب ببین چقدر این مسیر شناسی مهمه. برای خدا بفهم بابا، شما ما یه دعای واجب بیشتر تو عمرمون نمی کنیم، سوای صلوات. یک دعای بیشتر واجب، بقیه دعای مستحبه. اللهم اشف کل مریض مستحب، والا نکردم کسی خیرتون رو نمیگیره. اما اهدنا الصراط المستقیم واجبه. چرا؟ چون تو نمازتون باید بگید.
بله
همه دنبال این راهن. اگه این راه درست تشخیص داده نشه، سالها عبادت میشه عبادت شیطانی. من عرض میکنم ببینید شیطان با این همه عبادت، اما چون مسیر رو درست نمیره، چون مسیر رو درست، و اینم میخواد نماز بخونه، اینم میگه مثلا سجدم عرض میگم، مثلا غزالی ظاهرا میگه، حالا تو این شبکه قطعا طبعا اینو بحث شده قبلا و قطعا بحث هم خواهد شد، آقا خداوند به شیطان فرمود به غیر من سجده کن، شیطان گفت من به غیر تو سجده نمیکنم، شرک. حالا از این جهت مثلا شیطان رو موحد میدونن. خب ببینید چقدر این نگاه خطرناکه. همین خب اگه اینجوری باشه واقعا همین افرادی که امروز شیعه رو مشرک میدونن، واقعا من میخوام بگم شما چه نوع دین دارید دارید دیگه. بزرگ شما از شیطان بهتر میخواد مثلا اینطور رفتار به قول خودشون توحید واری داشته باشید، موحد گونه ای داشته باشید. نه این مراد صرف این اعمال نیست، این اعمال تو چه مسیری میخواد انجام بشه. ببینید ولایت اون طریقه، اون مسیری که شما میخواد بهش برسید.
با این خط رسم میونه کلامتون، با این خط رسم که شما کشیدید و جدول مختصات بذاریم، اون دوستانی که شیعیان رو جز شیاطین میدونن و روششون اشتباه میدن، دقیقا پس مشخصه که قطعا 180 درجه با اونا متفاوتن. این دیگه بحثش متقنه، ولی اینکه حالا کی روش درست میره میشه اثبات کرد دیگه، چون دقیقا ما طرف مقابل اون دوستان هستیم. بله.
حالا نکته ای که وجود داره، یکی از دوستان ما که سخنرانی حقیر رو گوش میکرد، حالا از اهل تحقیق بوده، در ترکیه بحثی پیش اومد باش با یه عزیزه مسلمانی، بعد یه او خیلی اصرار داشت که مثلا منو به راه راست هدایت کنه، یه کلی از توحید گفت و از معاد گفت و اینا رو گفت یک ساعت و نیم بحث کرد. میگه من بهش گفتم خب تا اینجا که تازه شده شیطون که
عجب
دارم قبول داشت شیطون. حالا بعدش چی؟ گفت اصلاشون خشکش زد نتونست یه کلمه بگه. خب این واقعیت اینه، بدون خلیفت الله خداوند میفرماید اگه تو منو قبول داری بیسش نکن، اینجا جعلم فی الارض خلیفه، من میخوام اینجا جانشین بذارم، میخوام امضا از طرف من داشته باشه. به کسی چه؟ نه این تفویض نوعی از تفویض نیستش که دیگه من خدا میرم کنارا، نه به اذن من این کارها انجام میشه، به اذن من کسی خالق میشه. مگه حضرت عیسی خلق نمیکنه؟ آیا قرآن نمیگه تو خلقش کردی، تیکه گلو ترش دمیدی پرنده شد پرید؟ عیسی تو خلقش کردی، من تو به اذن من، این صفت من خدا در تو میخواد تجلی پیدا بکنه. یه آیه در سوره حج آیه 4 خیلی آیه زیباییه، خیلی 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 من واقعا با این آیه لذت بردم و خیلی از این فرقه ها مسیر کاریشون به این شکلیه. عزیزان دقت بفرمایید، شاید یکی از شبهات و مشکلاتی که تو زندگی باشون برخورد میکنن حل بشه. سوره آیه 4 میفرماد که کتب علی، قانونه، کتب علیکم الصیام، مثل اینکه کتب برکی بر شیطان که چی؟ نهو من تولاه، هر کس او رو دوست داشته باشه یا ولایتش رو بپذیره. چه اتفاقی میفته بعدش؟ هر کس ولایت او رو پذیرفت، فانه به راستی او یذله، گمراهش میکنه و یهدیه و هدایتش میکنه. گمراه به چی؟ الی عذاب السعیر. گمراهش میکنه، میذاره توی مسیر جدید، میگه این طرفی برو، حالا میخواد با نماز، بی نماز، با روزه، با سر بریدن، با چی، برو سمت عذاب دردناک. پس چی شد؟ اگر ولایت الله اومدید که بیرون، میرید سراغ، میرید تو سایه ولایت شیطان و تهش یقینا عذابه. آیه قرآن چیکارش کنم؟ حالا این یه روایت براتون بخونم، ماجرا بازتر میشه و بهتر تفهیم میشه. این که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کسی بین دقت نمی کنه چرا اینجا خدا چرا سخن از اینه که خدا متعال داره میفرماید امن من عذابی، این دقیقا با این آیه در یک راستاست. یعنی این مسیره که به بهشت منتج میشه، مسیره دیگه عذابه. حالا میخواد شما بپذیر میخواد نپذیر، میخواد با نماز باشه، نه من این نماز من قبول ندارم. من میگم تو این مسیر عین اینه که یک نفر رفته پای تلفن وایساده هی داره داد و بیداد میکنه، مش میکنه به تلفن عمومی که آقا این چرا نمیگیره. بعد میان سراغش میگن چه، میبینه به جای کارت مثلا تلفنش کارت آبربانکش میزنه اون تو شماره میگیره. بابا تو باید ملزومات این مسیر رو رعایت بکنی، آخه نمیشه که تو با کارت آبربانکت بخوای مثلا زنگ بزنی به جایی. این که نمیشه. خدا نه متعال میفهمه اگر منو قبول داری، اگه منو قبوله رسولم، و اگر منو او رو قبول داری ببین او کیو معرفی میکنه براتون. اگر یه راهی رو من شما تهران شروع کردیم اومدیم تا در عوارضی قم رسیدیم زدیم جاده خاکی، ما نرسیدیم به قم. یک نفر چه 10 متر هم بیاد تو اون مسیر بزنه که اونم نرسیده. یعنی این مثال تستیه. شما راه حل رو برو 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 99% راه حل رو برو جلو، اون آخر 6 تقسیم بر 3 مساوی 2 رو انجام نده، شما به جواب میرسی؟ نه. یا اون کسی که از اول حلش نکنه اونم به جواب نمیرسه. به جواب رسیدن یعنی هدف عبودیت که حالا شما میخوای غرق در لذات الهی بشی، به بهشت خدا برسی، به نعمت اصلا اصلی ترین نعمت لقاء الله برسی، میتونی به جواب برسی. بی مسیر ولایت الله که روی زمین میشه ولایت پیامبر به ولایت اهل بیت، اصلا امکان نداره شما برسی. فلذا روزی که اینها زاویه گرفتن از ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمومنین، شما باید ته این مسیر داعش رو ببینید. این چیز بعیدی نیست، چیز عجیبی نیست.
همون جاده خاکی است.
بله، لاجرم به داعش میرسه، لاجرم به تکفیر میرسه، لاجرم به این چهره کثیف و پلید و خبیث از وهابیت و تکفیری ها و اینا و سعودی ها میرسه. امروز من با خیلی از مستبصرین ارتباط دارم، با خیلی از افرادی که اصلا غیر مسلمانن اما آدم های آزاده ای در دنیا. وقتی اسم آل سعود میاد شما مثلا این بندگون خود کهیر میزنن خب، و خودشون انتقاد دارن به کشورهای خودشون، مثلا به اگه اروپایی اگر امریکایی میگه بابا اینا ما موندیم اینا هیچ. اگه بخواد یه جای مثال بزنه برای کسی که تمام قواعد و قوانین بشری و حقوق بشر بر مبنای اون چیزی که خود غربیا باز میگن بخواد یک جا خراب بکنه، عذر میخوام به گند بکشه، میتونی یک جا بگی مثلا شما آل سعود. من معلوم آل سعود میزنه بیرون از این تفکرات، ابن تیمیه ازش میاد بیرون. وقتی ببینید یه چیزی مسیر درست کنار گذاشته شد، حالا هر جا میخوای بری برو، گمراهیه و بی خود دست و پا زدنه. شیطان هم تو این مسیر تهران قم اومده تابلو میذاره، 10 کیلومتر میره جلو یه جاده فرعی زده برعکس، خوشگلم کرده اون جلوشو، احتمالا مثلا گلمولی هم کاشته که بیا برو این طرف، بیا برو. من اعتقاد دارم یکی از بزرگترین دوراهی های تاریخ خدیه بود، دوراهی های تاریخ. یعنی خیلی ها رفتن جاده خاکی، خیلی ها. یک غربال عجیب غریب صورت گرفت،
حتی به بهانه اینکه سریعتر برون.
بله، بهانه هایی داشتن، آقا ما سنمون بیشتره، حالا این بچه سنی نداره، جوانه، در ساختار عشیره کسی نمیپذیره یه جوانه مثلا 30 خورده سال بیاد بشه مثلا رهبر اجتماع. خدا متعال عمدن یک جوان 30 خورده سال میذاره ببینه تو خدا را قبول داری نه. بله، ببینید این ولایت پذیری باید
بیچون و چرا بشه
و عمیق بشه، به جان بنشینه. و تو آدم ها متفاوته، یعنی شما میبینید، من یه خورده بحث رو معرفتی ترش بکنیم، بیایم سمت خودمون بیشتر، حالا داشتیم بیشتر سلبی صحبت میکنم ایجابی ترش میکنم. شما میبینید مثلا کل واقعه عاشورا یک کلمه حرف از عباس ابن علی علیه السلام شما نمیشنه، تبعیت محضه. چرا اینجوری، چرا اونجوری نداره. ببینید مثلا یک فردی از یاران حضرت که بهشتی، این فرد یقینا با حضرته و علی ارواح التي حلت بفنائك، میاد به حضرت عرضه میداره که آقا وقت نمازها. ببینید درکی این فرد از امام معصوم داره با درکی که عباس ابن علی علیه السلام از امام معصوم داره، زمین تا آسمان متفاوت. تو به امام معصوم داری میگی وقت نمازه، آقا خود نماز ایشونه، خود نمازه، معنای عبودیت این رفتار ایشون. یعنی یک روز جناب خلیفه دوم دنبال سلمان میگشت، ابوذر رو دید گفت سلمان نه، دید گفت چرا با علی این طرفی رفتن. بعد خب بین اعراب شایع بود، رد و پاها رو نگاه میکردن، بعد نگاه کرد دید مسیری که این طرف داره میره یه رد پاه. ابوذر هم که ابوذر صدیقه که معروف به صدیق بودن، ما رو سر کار گذاشتید چطوره بریم ببینیم. همین نگاه کردید خود سریع‌تر رفتید. بله، امیرالمومنین که قدم برمی‌داره، سلمان نگاه می‌کنه چون پاشم زد جا، هم پا خیلی عجیبه. بعد رو چیکار داری می‌کنی؟ خب من نمیدونم علی چرا اینجا میذاره، اما لابد یه دلیلی داره. منم مثلا شیعه مشایعت در زبان عربی یعنی جا پای او بذاره. توی زمین شخم زده وقتی یه نفر جلو میره زمینو خراب میکنه، زمین خراب میشه دیگه. شما میخواهی کمتر زمین خراب بشه چیکار میکنی؟ جاتون پاتون میذاره دقیقاً جا پای او. شیعه یعنی این. تو برف پاتون میذاره دقیقاً جا پای او. ما امروز وقتی ادعا میکنیم ما شیعه امیرالمومنین هستیم، خیلی ادعای سنگینیه. یعنی میخوام جا پای بذاریم جا پای امیرالمومنین. چقدر حالا منطبق اینها رو اون جا پای؟ خب ما مسیر درست تشخیص دادیم، اما خیلی هامون شدیم شبیه اون راننده هایی که خلافایی میکنیم و
قرائت های شخصی و
آره خلاف داریم میکنیم دیگه. هی پلیس هم برامون جریمه میبره و هی دچار بلا و ابتلا میشیم دیگه. حضرت فرمود این بلاهایی که تو زندگی دچارش میشید به خاطر رفتار به ما کسب دید ناس دارن. خودتون دارید یه کارهایی انجام میدید و خدا با این کار در واقع خورده همینور باهاتون حساب میکنه که به مقصد در واقع برسید. افرادی هستن که اگر روز آیندهشون از امروزشون بهتر نباشه، اون بهتر بمیرن. بمیرن چون دارن گناهشون رو بیشتر میکنن. در همین راستا این سنت امحال و استدراج که خداوند مثلا مهلت میده به یه عده‌ای که قشنگ جولان بدن، قشنگ خرابکاری بکنن، به قول خود ما بگیم قشنگ خوشگل جهنمی بشن.
پس ببین اصلا این غلط مصطلحی که بین ماست گاهن که چون فلانی خیلی خوب بوده زودتر بردتش، یا برعکسش فلانی خیلی بد بوده فلان، اینا این نیست. قواعد خاص خودشون،
ما اینو نگاه عرفی خودمون. آره یکی مثل حبیب، حضرت حبیب 90 سال عمر میکنه، یکی مثل چه میدونم عبدالله ابن حسن، مثل قاسم ابن حسن در نوجوانی است دنیا میره. ما باید یکی مثل حسین فهمیده ما 13 ساله میره، یکی مثل عمو حسن جبهه خدمت شهید عمو حسن جبهه پیر مردی توی سن بالا از در واقع دنیا میره. این ما باید ببینیم توی این مسیر بعضی ها هستن به گاز میرن این جاده رو. ببینید کسی مثل وهب با 2 هفته است مسلمون شده، یه جوری تخت گاز میره که اصلا ما قبطه
داریم،
ما قبطه داریم کنار حبیبی که چند سال مسلمونه احسن راشون
کنار حبیب.
بعد یکی مثل ملعون شمر جانباز جنگ صفینه یعنی میتونید معنیش نیست، چون میخوام خورده این معنیشو لخت و اور بگم. یعنی اگه اون شمشیری که خورد به شمر در صفین محکم تر خورده بود، الان من شما داشتیم گفتیم شهید شمر.
عجب.
این معنی دیگه نداره دیگه. بعد این شمر به کجا میرسه؟ به بریدن سر امام معصوم. 12 نفر اومدن اون کار رو انجام دادن، نتونستن، دست و پاشون لرزید. این میره این کار انجام میده.
لعنت الله.
ببینید این ولایت ما باید درک بکنیم. این اگر درست فهم نشه، اگر درست نفهمیم، این تو این مسیر بودن خیلی برده. من بعضی موقعا خدا نمیدونم شما براتون پیش اومده مثلا پشت رول میشینید یه خطری رو رد میکنید، بعد از مثلا فرداشه هنوز یاد این مثلا جون سالم به در رو داد، یاد این میافتید که یا خدا من چه بلایی از سرم گذشت، هنوز تنتون میلرزه. من بعضی موقع با خودم میگم وای فکر بکنید من تو این مملکت به دنیا نمیومدم، فکر بکنید با این ولایت به دنیا نمی اومدم، فکر میکنید این نونه همچین پدری رو نمیخوردم، شیر همچین مادری رو نمیخوردم، کجا بودم؟ الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت.
خب پس دوباره گیر دادیم ما به همین جملات عرفی و چقدر هم خوبه. سوال شخصی خود منه، گاهن پیش میاد ماها خیلی سر این دو راهی ها قبطه میخوریم، ای کاش ما بودیم در فلان واقعه تاریخی. این ای کاش ها این رو به خودم دارم تذکر میدم، بدانم که پیام ابراهیم پور شاید با این فهم تو و طریقتت، نه شریعتت، شریعت که هممون سر یک کاسه ایم، ولی متاسفانه روش های مختلفی که داریم شاید با این طریقت های مشکل داره. گاهن بعضی از افراد مثل من اگه سر اون دوراهیه بودی خیلی هم خوشبین نباید باشی.
باید آدم واقعا ترسید وقت آدم بله. زبیرها رو میبینه که چه مسیر درست تشخیص داده بود، بود با امیرالمومنین، بعد خراب کرد اصلا برگشت رفت و یه راه دیگه، بعد یکی اون طرف بوده هور. ببین برای همه اینها آدم هست، یعنی برای همینا مصداق هست، برای همینا حجت تمام شده هست که فردا من شما نتونیم بگیم حرف بزنیم آقا من نمیشد
که بتونی با امروز خود تطبیق بدی.
مثلا اعتقاد من به دوستان، به بچهای دانشجویی که سخنرانی میکنم یا مثلا حوزه میرم به طلبه ها عرض میکنم، میگم ببینید قدر زیستن تو این زمانو بدونید. ما همه هم میگیم جز بدترین زمانهای به دنیا آمدن زمان عصر غیبت.
آره این واژه های نسل سوخته و این ایام و واقع... لحاظ تاریخی چه پروسه ای ما گیر کردیم.
نه اینا غیر در واقع شرعی و غیر عقلی. بگم چرا؟ برای اینکه من به شما عرض میکنم نفس کشیدن تو این دوره سخت و تو مسیر بودن خیلی 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 ارزشمندتره. حتی ما مثلا اشارات دینی داریم که بعد شما شاید شده باشه مثلا من مثلا خیلی کسای دیگه قبطه خوردید به حال کسایی که بعد از ظهور مثلا 10 سال بعد از ظهور کلا به دنیا میان، مثلا همه آبا از آسیاب افتاده، همه چی درست شده، آقا تازه به دنیا اومده، خوش به حالش، امام زمان بالا سرش، این رو برو اون رو، چرا کیف میده؟ نه بعد من به شما عرض بکنم ثواب آقا اون موقع به شدت میاد پایین وزنش. این دو رکعت نمازی که اون میخونه با دو رکعت نمازی که من و شما الان تو این برهه داریم بخونیم یکی نیست.
عجب.
بله ما از خودمون نمیگیم، نگاه دینی ماست. برای همین منتظر امام زمان موندن در عصر غیبت یعنی توی مسیر موندن خیلی سخت شده، راهبر غایب شده، ما الان داریم دنبال رد و پاها فقط میگردیم، میگیم ببین این رد و پا میخوره به رد و پاها، نگاه کلی هم رد و پای قلابی است. بعد چنان رد و پا شناس شدیم به این رد و پا عشق میکنیم، این رد و پای آغاست، بعد این طرفی بریم. این شما یکی آقا رسول الله فرمود هر کدوم اینا ثوابشون مادر 50 تا می جدی خونه 70 تا شهید جنگ بدر بوده تو الکیه. یا آقا رسول الله حدیث زیبایی است، چه گوینده چه شنونده، خطاب به امیرالمومنین که علی قومی میان تو آخر الزمان، اینا وقتی حضرت داره ویژگیشون میگه اینا عظیمترین یقین و ایمان رو دارن. بعد حضرت چرا حضرت فرمود، حضرت رسول فرمود برای اینکه یؤمنون، ایمان میارن به چی؟ به سواد علی بیاض، به سیاهی روز، به جوهر ایمان میارن. یا علی یه عده چند ده هزار نفر جلو چششون رفتم رو جهازهای شطور، دست تو گرفتم بردم بالا، من کنتو مولا فهازا علی، همین علیه، وقت باز نگی علی دیگه ایجا پیدا کنید، فهازا همین علی که تو دستمه، ببینید از این واضح تر علیون مولا زدن زیرش. بعد یه جماعتی میان 1400 سال بعد صدای منم نشنن، تو کاغذا دنبال حقیقت میگردن، ایمان میارن به جوهر، به سیابت کتاب، به ورقه کتاب، یه جوری ایمان میارن، خون میدن در راه اون که این بابایی که جلو چشم من بود این نپذیرفت. یه بحثی داریم میگم بعد از اینکه حضرت امیر به خلافت رسید بعد از اون 25 سال خانش، یه روز این ادعای صحابه جمع بودن، حضرت فرمود به قولی من میخوام یه خورده این حدیث خودمونی بگم، این تاریخ اینجا خودمون نه، فرمود حالا که دیگه شما ما رو پس زدید، 25 سال هم گذشت، هر کی خواستی سر کار آوردید و گزینه‌هاتون تموم شد، اومدید دوباره سراغ من. خب اما حالا به قول راست و حسینیش کدومتون قدر یادتون؟ تو نقلای مختلف ازت خواست قیام کنید، عده بلند شدن، مثلا 12 نفر گفتن، چند نفر گفتن. انس خادم پیغمبر بلند نشد، حضرت فرمود تو از قضا روز قدیرم همین جلو ایستاده بودی. چه این گفت من آلزایمر گرفتم، نوسیان گرفتم، من پیر شدم یادم نمیاد، نمیخواست بگم. حضرت فرمود که اگه راست میگی هیچ، اگه هم دروغ میگی انشالله به برس بمیری. بعد برید تو تاریخ ببینید این انس چطور مرد، با بیماری یه جوری هم به برس مرد که با عمامم نمیتونست بپوشونه این بیماریشو، بیماری پوستی در واقع مرد. خب نمیخواستن. و این چیز عجیبی هم نیستا، شما نگاه کن مثلا قوم موسی وقتی کوچانده میشن 600 هزار نفرن، 600 تا 700 هزار نفر جمعیتن، حضرت موسی 30 روزش میشه 40 روز، تو 10 روز 90% اینا برمیگردن. آم میشه 100 هزار نفر پیامبر ببینن بعد بزنن زیرش؟ چرا نشه؟ 600 هزار نفر شده اونجا میشه، اینجا نمیشه؟ آخه این چه یه بوم و دو هوایی، شما قرآن قبول داری؟ یه اونجا رو نگاه بکنید. این بعد این طرف هم که شما افتادید بیرون دیگه میره تو ولایت شیاطین، حالا شیاطین جنی و انسی هرچ. این فرقه ها مگه دقت کرده باشید، بعضی میگن آقا ما رفتیم سراغ فلان فرقه مثلا میتونه فکر منو بخونه، میتونه نمیدونم چیکار کنه، میگم تنها دلیلش اینه که تو ولایتش پذیرفتی. اصلی ترین چیزی که تو این فرقه ها از شما میخوان که میگن من رو باور کن. ببینید اینا نمونه های فیک و قلابی از ولیه، تو بهش رجوع میکنی اینا شما رو میبرن سمت شیطان، سمت پلیدی، سمت پلشتی. بعد یه مدام که فرقهشون میگذره میبینید کثافتکاریاشون دیگه علنی میشه، میریزه بیرون، هزار جور زشتی، عدم رعایت حقوق مردم، یه خیلی چیزا. مثلا حالا من چون یه بخشی از در واقع مطالعات به حوزه فرقه، یه چیزا آدم بعضا میشه تو این فرقه ها اتفاق میفته، این به خاطر اینکه ولی انسی خودش رو درست تشخیص نداد، رفت سراغ فلان فرقه. ما یه بار یکی از این دوستان یکی از این فرقا رو اسم میبرم اینجا، خیلی از خداشون اسمشون برده بشه گنده بشن. بعد خب خودشون مصداق انتشی الفاحشه است، اینا رو اسمشون رو ببری فحشار گسترش دادی. این میگفت یه صوتی از این بابا بر من گذاشت، زندان هم مثلا این بابا
اسمش زاله است،
فرق زاله اسم آقا به قول رئیس فرقه زاله ایمون.
آره.
ایکس ایشون میگفتش که بهش گفتن آقا تو چرا، تو مگه نمیگی من میتونم از راه دورم مثلا درمان کنم مثلا از مریضی ها رو؟ گفت چرا؟ گفت پچه رو حتما جلوش یه کاره عجب غریب انجام میدی، مثلا دست میزنی بهشون فلان. میگفت برای اینکه با این کار منو باور بکنه، تا این منو باور نکنه، همون ولایت یعنی باور کردن دیگه. شما باورت چیه؟ باور در مورد امیرالمومنین چیه؟ باور در مورد خداوند متعال و قدرت خدا چیه؟ این باوره وقتی میشکنه
و تجلی.
ببینید یه عبارت خیلی ظریف در همین من کن تو مولا فعلیون مولا فاز علیون مولا نهفته است. چرا پیامبر نفهم هر کس من رسولشم علی مولا رو؟ چون پیامبر به رسالت قبول داشتن، پیغمبر میدونست، ولایت به ولایت قبول نداشت. ولایت یعنی هر چی میگی گوش کنم. ما در صدر اسلام بخونید مثلا مواردی از تو صد مورد مشاجره های صحابه با پیامبر نقل شده. پیامبر میفرمود مثلا سفید، اونا میگفتن سیاه، بعد دعوا جنگ جدال
رحلتشون رو
میگن. ما من راست میگم، شما چی میگید؟ نه خیر آقا. بعد میگفتن پیامبر تو حوزه وحی فقط حرفشو گوش کنیم، حوزه رسالت. بعد به خاطر همین خیلی جالبه این بحث بود بینشون که اینی که داری میگی آیه قرآن یا حرف خودته؟ اگه آیه قرآنه که خب دیگه مجبوریم چیکار کنیم، اما اگه حرف خودته ما هم حرف داریم. حتی اراجیفی بعضا نقل شد که واقعا اراجیفه، هیچ آدم عاقلی با عقل سالم همچین چیزی رو نمیتونه بپذیره اصلا، که آقا مثلا جبرئیل یه مطلب پیامبر نکته رو فرمود، بعد فلان صحابه هم یه مطلبی رو نقل کرد، اختلاف صورت گرفت. جالب اختلاف اشاره شده، بعد جبرئیل اومد نظر اون صحابه رو تایید کرد که یا رسول الله تو این حوزه ایشون از شما خیلی بیشتر قدرت تشخیص داره. اینا ولایت رو قبول نداشتن، برای همین پیامبر میفهمه هر کی منو ولی خودش میدونه علی هم ولیشه. بله خب معلومه خیلی پس میذارم. این چرا؟ چون خیلی از اون جمعیت پیامبر رو ولی خودشو نمیدونست. اومده بودن میگفتن پیامبر تو یا رسول الله شورشو در آوردی، ها ساقی و حجاج عباس از بنی هاشم، خودت سید المرسلین از بنی هاشم، نوهات سید شباب اهل جنه از بنی هاشم، سیدت نساء العالمین فاطمه از بنی هاشم، الانم که علی رو داری از بنی هاشم دوباره میذاری، پس به ما قبیله های دیگه چی برسه؟ به ما عشایر دیگه. نگاهشون نگاه عشیره‌ایه، نگاه قبیله. خب این چی میفهمه خدا؟ این چی میخواد بفهمه از دین؟ انتظار داری دین برای من شما انتقال بده؟ ته همچین نگاهی تهش داعش.
آل همین خود واژه آل و سعود، یعنی آل یعنی همین دیگه، نگاه قومی قبیله‌ای. هنوزم در اون حد.
بعد 1400 سال هم نمی‌ذین نگاه
بده. بذار من یه پاورقی زیرنویس برم. در خدمت استاد رایفو پور هستیم، در حالی که حدود 9 ساعت از برنامه ویژه برنامه ایده ولایت مون از شبکه جهانی ولایت گذشته و چقدر هم داریم حظ می‌بریم و استفاده می‌بریم. خوش به حال تک تک آدم‌هایی که در امروز حس خوبی دارن و ما را هم دعا می‌کنن. جادایر که داشتن استاد میگفتن آقا یه آیتمی از تهران رسیده قم الان تو رژیه، تا به جاده خاکی نرسیده جای اون آیتم معلومه کجاست؟ الانه؟
نمیدونم.
یه ولی که شما
کلیپ هم میخوام پخش بکنم.
نمیدونم الان جاشه به خاکی نزنن.
الان اینجا ولایت به حاجای علویه، تو من نیستش.
پس حاجای علوی اگه صلاح میدونید میگن الان پخش کنید. بفهم
کجا سیگه؟ چرا گیر کردی؟ به نظرت راهو داریم درست میریم؟
آره معلومه.
به نظرت اشتباه نکردیم اون کورو نرفتیم؟ هرچی باشه سرگروهش خود لیدر انتخاب کرده.
خب اشتباه کرده، از فامیلاش بوده و علامه که با این سنش میتونه این گروه رو اداره کنه. ما خودمون عقل و شعور داریم.
من نمیفهمم چطور تو به خود لیدر اعتماد داری اما به انتخابش نه. به نظر من که خیلی میدونه، همون اول راه همه رو به تنابی که لیدر از بالا انداخت وست کرد که از هم جدا نشد. اونطوری نه کسی ثبوت میکنه نه از تیم جدا میفته، نه مثل ما با یه مه راهشو گم میکنه. به ما نگاه کن، 72 نفر بودیم، الان همه به جون هم افتادن. هرچی داره یه راهی میره برای خودش. سقوط نکرده باشه خیلیه.
من اگه اشتباهم کرده باشم حاضر نیستم خودم رو کوچیک کنم و برم آخر تنابشون رو بگیرم. همین راهو تا آخر میرم.
اما من واقعا خسته شدم. این کوهی هم که ما روش هستیم خیلی سسته، بالاخره همه رو به کشتن میده. وقتی سرگروه داره راه امن رو نشون میده چرا ما سر لج و لجبازی دنبال راه دیگه ای بریم؟ بیا برگردیم تا دیگه نشده.
من نمیتونم با اونا کنار بیام. تو هم اگه میخوای بری برو به درک.
چیزی تا کله نمونده، فقط چند قدم.
چی کانون فرهنگی 173؟
من اشاره داره به در واقع اون روایت از آقا رسول الله که بعد از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشه که فقط یکیش نجات یافته است، فرقه ناجیه معروفه.
چه خوب.
تو همین کلیپ هم اینو بچهای در واقع مشهد ما ساختن. اسم گروهشون رو تو مشهد اونجا گذاشتن. ما اسم اساسا مسافه، اما اونها اسم خودشون گذاشتن 173. بعد خدمت شما عرض بکنم تو همین کلیپشون هم اشاره میشد که 72 نفر یه مسیر رفته بودن، یه مسیری که درست تنابو گرفتن به مقصد رسیدن و یه دی نخواستن سر لج و لجبازی و حسادت با اون کسی که لیدر جریان کوهنوردیه در واقع همه رو کشتن بدن و خودشون هم در واقع بیچاره بشن. مسیر تاریخ هم واقعا همین بود.
دغدغه شخصی منم هست آقای رئیس‌جمهور. من میگم شما واقعا تصحیح بفرمایید یا غلطم رو مثل یک معلم بگیرید. ببینید من حدود یه 20 سالی هست تهیه کننده و کارگردانم تو رسانه ها، دارم کار مذهبی میکنم و همه عشق و علاقه هم همینه. ولی میگم دین یک مقوله، حالا جدا از همه ابعاد و ظرفیتاش، مقوله اجتماعیه. اگر خروجی دین رو نیاریم تو زندگی شخصیمون و مثل یک جی پی اس عمل نکنه، خب خیلی به کارمون نمیاد. بی انصافیه که تو نتونی حداقل ها رو تشخیص بدی، خوب یا از بد رو. یعنی ته ته دین باید یک اتفاق تمیز رو داشته باشه، درسته؟
بله. اصلا وقتی ما میگیم سبک زندگی اسلامی یعنی همین.
احسن. حالا من میگم استاد رائفی پور مثلا، اینم که دیدم خیلی خوشحال شدم که یه ذره میخوام ادای آدمایی مثل شما رو من در بیارم. جدی میگم، ببینید مثال خیلی عینی و ذهنی و چیزایی که خیلی فانتزی نیست، تخیلی نیست، چیزایی که هر هفته میتونن جوانای ما با یه کوهنوردی چنم توچال و کلکچال اینا اتفاق
آزمون ولایت پذیریه.
آره به همین سادگی. من میگم امروز در روز قدیر بیا یه خورده از همین جملات امروزی، همین که بعد از 1400 سال به چه کار ما میآید، انقلتی که یه سری از این شبه روشن فکرها مثلا میزنن، متاسفانه شما بیا بگو که امروز این ولایت به چه کارهایی میاد.
سال 85 بود با یه مجموعه دوستان رفتیم فتح سبلان. اون موقع بیشتر ورزش میکردم و از علمای برجسته نشده بودم.
از این که شما از برجسته که فکر میکنم از وزنه های جمهوری اسلامی هستید.
بعد اون موقع بیشتر کوهنوردی میرفتیم و رفتیم بالا نمیدونم باد و برف کولاک میگن چه میگن، همون شد. باد واقعا چشم پیش ما نمیدید، واقعا فاصله یه متر و بیشتر نمیدید.
عجب روز بود.
بله روز. اون کسی که جلو میره بهش میگن جلودار، یکم از عقب عقبدار، اون نمیذاره، اون کسی که تو راه دیگه قش میکنه، نه گرسنگی خسته میشه، اینا رو جمع میکنه. خب بعد اون جلودار سری همه رو نگه داشت، کسایی که کاپشنای رنگ جیغ داشتن مثل فسفوری و نارنجی اینا رو یکی در میون چید یا دو تا در میون که این توی اون در واقع کولاک دیده بشه تو فاصله مثلا 2-3 متری. فقط مثلا 200 نفر هم طول این کاروان بود، اما این گروه بود که میرفتیم بالا، فقط کافی بود یه نفر مثلا نفر 50 هم یه قدم اشتباه بره، 150 نفر پشت سر خودشو گمراه کرد. من اونجا میفهمیدم جا پای جلوی گذاشتن یعنی چی واقعا، یعنی ولایت مداری فهمیدم، حس کردم. حالا شما ببینید نفر 200می، اصلا نفر اولی که امیرالمومنین بود اصلا ندیدی، 1400 سال باش فاصله داری، اما وقتی درست پاشناس باشی، جاشناس باشی، دقیقاً پاتو میذاری جا پای همیشون و میری اون بالای کوه هم میرسی، اون چشمه قشنگ بالای
سنگ محکی داره. این جاشناسی ردشناسی سنگ محکی یک میزانی هست. شما خودت بعد از این همه جسارت علم و تحصیل و به خدا زحماتی کشیدید، شما یه دونه نمیدونم مثل یه کپسول یاد ما بده.
ببینید واقعا این اون چیزی که ما اسمشو تو دین خودمون بذاریم، تو ادبیات دین خودمون بذاریم بصیرت، نه همین دیگه. بصیرت یعنی یه نوعی از شناخت عمیق و نافذ. شما میبینید چرا در مورد عموی خودش امام معصوم میفرماد خدا بیامرزه عمومو، ایشون چه ویژگی داشت؟ نافذ البصیره، این بصیر بود. خب این بصیرت یک به چند تا بود در واقع برمیاد، یکی دانش داشتنه به نظر میاد، یعنی با علم و بشنه ابتدایی یک دانش دینی باید داشته باشی. برخی افراد اصلا در واقع جزم فرقا میشن، من میگم خب تو نمیدونستی همچین چیزی رو، میگه من تو نشنیدم. گفتم بابا این که جزء ابتداییات و اصول دین ماست این حکم، چرا شما نمیدونستی که مثلا شما نمیدی برخلاف حکم خدا این آدم داره حرف میزنه؟ خب این نمیدونه. دوم این که باز این کافی نیست، یعنی به ما یه علم داریم یه عقل داریم، خیلی علم دارن عقل ندارن. این طرف دکترا داره، استاد دانشگاهه، اما علم داره ها، اما عقل نداره. طرف میدونه کراک بده، علم داره کراک بده، اما میکشه چون عقل نداره. اینجا اون تحلیله، اون عقلانیت هم داره. یه جای خدا میفرماد لا یعلمون، یه جا میفرماد لا یعقل. از قضا نکته جالب که میخوام عرض کنم در مورد ولایت امیرالمومنین، خداوند متعال از لا یعقلون استفاده میکنه. یا همه تون میدونستید علی بهترینه، یعنی همین الان شما بگو تو صحابه کی از امیرالمومنین دانشمندتر، قاضیتر، شجاعتر، نزدیکتر به پیامبر در نسب، در هر چیزی که شما بگی، خب اقضا بود، عدل بود، انسب بود، اشجع بود، هر چی بگی همه میدونه. و خداوند متعال میفرما یا انتم تعلمون، شما هم میدونید اینه، اما چه افلا تعقلون، آخه نمیخواد عقل داشته باشید؟ اگر درسته پس چرا انجام نمیدی؟ اگه شما میدونی کراک بده پس چرا میکشی؟ میدونه الان شما از هر کراکی بپرسی میگه بله بله, بله بده، پس چرا میکشی؟ این عقل هم میخواد. و در کنار اینا از هر دو تا اینا واقعا تقوا هم، این که آدم اخلاق مدار باشه، تو مسیر باشه، خدا دستشو میگیره. خیلی جاها اصلا شما میبینی که خدا اصلا هدایت دست خداست. رب تو دین ما، تو انجیل خدا ابه، پدر در کتاب ما خدا ربه، مربیه، ارنج خودش میچینه.
گوشم داشتم میگفتن 5 دقیقه وقت داریم این مبحث، نفهمیدم قصه انجیل و...
این در انجیل خدا ابه، پدر.
خب
در قرآن خدا ربه، مربیه، ارنج تیم خودش میچینه. شما بپرسید بعضیا میگن آقا بچه‌مو چه جوری تربیت کنم؟ میگم خیلی راحت، دست بچه‌تو میگیری به آغوش میگیری، میری حرم حضرت معصومه، میری حرم آقا امام رضا، عرضه میداری آقا جان من هیچ کارم، اینو بر عهده بگیر. خب یعنی ما باید یه جای خودمون رو بنازیم تو آغوش خدا. تقوا پیشه کردن الزامی نیست. ما علم داشته باشم چرا باید نماز بلند شی این ساعت بخونیم؟ من علمش هم ندارم، نمیدونم چرا. خب اما انجامش میدم چون به من گفته شده، شرط عقله. خب این سه تا حالا شاید فاکتورهای دیگه هم موثر باشه، وقتی کنار هم دیگه میاد آدمو بصیر میکنه. من مثلا خدا رفتگان عمر بیاموزه پدر بزرگی داشتیم فوت شد، ایشون آدم سواد آکادمیکی هم نداشت، تحصیلات نخوند، سواد قرآنی داشت، به طرز عجیب غریبی در مورد سیاسیون کشور خودمشون اظهار نظر میکرد و بعد 10 سال درست در میومد.
عجب.
آره یوی نگاه میکرد میگه بابا جان من تو جبین این مردونگی نمیبینم.
ای
بابا. بعد 10 سال 15 سال میدیدیم بله آقا مثلا چپ کرد، خرابکاری کرد. خب بعد میگفتم این در اثر تقوا بود، این شناختی که خدا بهش داده بود. خب این عنصر مهمیه، ما نمیتونیم مثلا بگیم آقا حالا نیمچه علمی هم داریم، حالا 2 کلاس دانشگاه درس خوندیم، حالا 2 تا ضربه 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 حفظ کردیم، حالا این طرف دیگه مثلا اخلاق رعایت نکنیم، تقوا رو نه، چون خدا دانش میده به آدم، خدا شناخت میده به آدم.
ضربه ضربه یاد یه چیزی افتادم، هنوز داره زیت میزنه یا میخوره تو این مثالا بچگی میگفتن این ضربه زیت.
خب حالا فهمیدش ایده شوخی هم با همین زیت میکنم. به خدمت یکی از علما رسیده بودیم، بعد ایشون من خیلی از محضر علما استفاده میکنم، حالا خیلی افتخارم اینه، خیلی بله. حالا برخی شاید مثلا اخبارش رسانه‌ای نمیشه، من خیلی یعنی بیشتر اون که من خدمت علما میرسم خیلی بیشتر تا مثلا حالا خدمت کوچلواریای عزیز برسم، بعد و استفاده میکنم ازشون، دو زانو میشینم، افتخارم اینه. همین الان در تهران از 3 تا استاد اخلاق استفاده میکنم، یعنی اگه برخی یه استاد اخلاق رجوع میکنم به 3 عزیز رجوع میکنم، خیلی هم برام ارزشمند
داره ندارم. از بابا دارید میفهمم بله؟ که انشالله
بله من میخوام بگم بقیه هم بدونن، جوان ها بدونن، دانش ها بدونن که و داشته هم از این اگه چیزی دارم از این تره. بعد ایشون فرمودن به من که من شنیدم خیلی این جوان ها به حرف شما گوش میدن، کنم آجا به 2 تا دلیل داره مزایی هم بود من اونجا کرد. چه گفتم؟ یکی اینکه آجا من شما گفت بچه رو به حرف من گوش نمیدن، گفتم مزاح کردنشون چون خیلی پامنبریشون. من مزاح و جواب دادم، گفتم آجا شما به لسان قوم صحبت میکنید، من به لسان قوم صحبت میکنم، یعنی اینا میفهمن چی میگم. تو طلبه ها بالا منبر میگن امر به زید گفت، ما اینو بگیم دانشون متوجه نمیشن، میگن زید کیه چی به چی، ما میگیم ایکس به ایگرگ گفت، حالا سه خورده متفاوت ترشو در اونجا میکنم. ما ترنسلیتوری، ما مترجمیم، به زبان جوانها در میاریم تا در واقع بهتر متوجه بشن.
خیلی خوبه این امروزی حرف زدن، میتونی کشته منو و دوستش دارم.
سلام.
و من پیام ابراهیم پور اعتراف میکنم که کم مونده بود چرتم بگیره و خوابم بگیره و خسته باشم، داغون باشم. من دیشب تو تهران تا پاسی از شب برنامه زنده داشتم، ویژه برنامه یکی از شبکه‌های رسانه دستم بود، علی واقعا الان با شما به وجد اومدم و اعتراف میکنم چیزی که صبح گفتم الهی که این برنامه بتونی یه خورده به قد و قواره های هم دیگه اضافه بکنیم، من الان 3 سانت قد کشیدم، حاضرم اینجا بیارید متر بیارید سانت کنید.
شما خب... الان دلیل موفقیت، هر موقع تونستید شما انگشتر از آقای علوی بگیرید به موفقیت رسیدید.
از شما که میتونم بگیرم
چی؟ نه اصلا
فکرشو نکنید، مشکل
خانومم گرفته چیکه. اصلا فکرشو نکنید،
اون یادمه اون شب تو شبکه جام جهانی
اونجا نتونستید بگید.
بعد این چی؟
اینو میخواد یادگاری داشته باشه در واقع دیگه. خب یادتون باشه هر موقع انگشتت زنده خالیه یادتون باشه من اینو بهتون ندادم.
ای خدا کلا کاسب نیستیم ما امروز، نمیدونم چرا. جملات پایانی استاد، شنیدم بعد از اینجا احیانا به دیدار آیه آیت الله عزیز
بله خواهید. هر بار قم مشرف میشیم برای زیارت میام، یکی از
دوستان بینندگان
افتخار بنده اینه که خدمت آقا میرسیم، از رهنمونشون استفاده میکنیم.
الحمدلله
خدا سایه‌شون بالا سر ما نگه داره و بقیه علما رو خدا حفظشون کنه ان شاء الله، سرمایه برای تشیع. من همه حرفم اینه اینو قدر بدونن، حضرت امیر فرمود شیعیان ما اگه بدونن چه سرمایه‌ای مثل زنبور عسل، اگه بدونن چه گنجینه‌ای در درون دارن، چه هر آینه شکم میدرن داش شهد خیش میخورن، این ولایت ما مثل عسل تو در واقع وجود این هست. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیرالمومنین، خدا ان شاء الله ما رو با همین ولایت نگه داره تا آخر کارم تو مسیر بمونیم و به مقصد برسیم ان شاء الله. با چشم سر ظهور آقا صاحب زمان رو درک کنیم، پا رکابش شمشیر بزنیم و خسته نشیم از این سختی هایی که من اینا نکته پایانی عرض بکنم، در این ایام پیش رو سختی هایی خواهید دید، یعنی آخر زمان ویژگی هاش اینه، اتفاقاتی میفته، بالاخره جنگ ها هست، چیه چیه چیه، اینا سردتون نکنه، اینا غربال هایی که صورت میگیره، به اون افق روشن فکر بکنید، به اون مقصد فکر بکنید، انشالله همه ما درکش بکنیم اون روز شریف و بزرگ.
تشکر استاد. تو استدیو شماره 2 ما قنچه های ولایت اتفاق میفته، این الان قسمت پنجمیه که ما پاس میدیم اون طرف، سکا خانم واقفی با این بچه های کوچولو نازنین، حالا خیلیشون حتی کار به نوجوانان هم نرسیده خب، و خیلی هم دوست داشتم میرفتم میدیدمشون که هی گرفتاری ها اینجا این کابل کشی ها به من اجازه نمیدی که از جام پاشن. شما از اینجا یه دست مریضات بهشون بگید و خسته نباشید، بذارید این بچه ها بدونن که استاد رای پیپور هم دیدتشون.
بله من عرض خسته نباشید دارم خدمت شون. یه تعدادی از این بچه ها تهران توی یک مسجدی
عجب.
بله کار میکردن و روزی که در واقع فارغ التحصیلیشون بودی همچین چیزی یه جشنی بود میخواستن بگیرن، من با کمال افتخار خب شرکت کردم و
برای ما تو استدیو شماره دو هم هستن بله. شما رو میبینن،
من براشون اونجا خسته نباشید گفتم احتمالا بخشی از اون بچه‌ها اونجا باشن، با افتخار رفتم. شاید سرم هم شلوغ باشه، شاید مثلا میگن آقا شما رفتی 5 6 تا بچه کوچیک اونجا، نه با افتخار رفتم، پدر مادرشون بودن. ان شاء الله باز هم اگر فرصت بکنم خدمتشون میرسم. من سرمایه‌های شیعن ان شاء الله ثمره‌هاشون رو سال‌های بعد می‌خوایم.
بریم خدمت این استادان کوچک ولی به ظاهر نه اندیشه. بفهم
در حج آخر در میون را بر منبر گل می درخشد ما گشته مثل تاها ذکر همه لبها من کنت مولا فعلی مولا خنده نشسته بر لب دنیا در امتداد خطبه تاها غوغا شده صحرا از یا علی مولا غرق سرور دیده زهرا در دست پیغمبر دست خدا پیداست دست ولایت بر سر دنیا میبار عبر نور بارونی از الماس پرگشت عالم از شمیم یا گشته تموم آسمان آزی گشته ز شادی کام دل شیرین که دین شده کامل رحمت شده نازل بر پیروان حضرت یاسین گشته شبیه وادی محشر جشن قدیر ساقی کوثر برخواست توی خلقت شکرانه ی نعمت با جانشین حق پیغمبر دنیای خاکی باز عطر خدا داره یک آسمون دل محو دل داره بازم شعب قلبه پروانه سرشاره همرنگ گلها بین گلزاره